أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 19، يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجهد والتوحيد، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجهد أو التوحيد. صاحب عربه فرموده این که ما گفتیم عدول از یک سوره ای به سوره دیگر بعد از خواندن نصف سوره اول حرامه، یا عدول از سوره جهد و توعید بعد از شروع در آن به سوره دیگر عدول حرامه، این در حال ضرورت نیست، در حال اختیار. در حال ضرورت عدول جائزه، ولو بعد از بلوغ نصف یا بعد از شروع در سوره جهد و توحید. مثال هایی میزنن. اولین مثال نسیان بعض سوره است. آقا سوره قل هو الله رو شروع کرد، قل هو الله احد، بعدش یادش داد چکار کنه؟ فرمودن عدول میکنه به یک سوره دیگر. تعبیر جواز در کلام ایشان، جواز بالمعنى العامه، نه اینکه ایشان میخواد بگه واجب نیست، حرام هم نیست، بلکه جائز است. نه، جواز به این معنی الام نفی حرمت میخواد بکنه. منافات نداره که واجب هم بشه عدول در نماز فریضه به خاطر اینکه سوره کامله باید خونده بشه در نماز فریضه. اگر عدول نکنی این سوره رو که یادت رفته، سوره قل هو الله رو که یادت رفت، آیه های بعدش اگه بخوای سوره دیگر هم نخونی که سوره کامله در نماز نخوندی، ولذا به این عنوان واجب میشه عدول. وجه فرمایش صاحب عروه ظاهرا انصراف دلیل حرمت عدول هست از این فرض. ظاهر ادله اینه که شمایی که میتونی اتمام بکنی این سوره را که شروع کردی، باید اتمام کنی، حق عدول نداری، ولذا در صحیح حلبی آمده اذا افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت ترید و غیرها فمز فیها ولا ترجع. ظاهرش اینه که شما می توانی تمام کنی این سوره را، اما دوست داری عدول کنی به یک سوره دیگر. می فرماید نخیر، تمام کن، عدول نکن به سوره دیگر. اما در فرضی که من اصلا نمیتونم اتمام کنم سوره توحید را، فراموش کردم آیه دومش را، یا وقت تنگه اگه بخوام تمام کنم سوره توحید را، نمازم قضا میشه، یا فرض کنید سوره طویله رو شروع کردم، رسیدم به وسط این سوره طویله، میبینم وقت تنگه، خب اگر من میخوام این سوره طویله رو تمام کنم که آفتاب میزنه، رها میکنم میرم یک سوره قصیره میخونم، سوره کوثر میخونم و نمازمو تموم میکنم. از این موارد انصراف داره. این رو بزرگانی مثل مرحوم آیخویی فرمودن و ظاهراً فرمایش خوبی هست. ادعای انصراف در اینجا کاملا عرفی هست. آی سیستانی قبول ندارن این انصراف را. فرمان خطاب لا فمز فیها ولا ترجع ظاهر است در ارشاد، ارشاد به این که حال که این سوره رو شروع کردی و نصف آن را خواندی، یا سوره توحید و جهد بود شروع کردی در آن، از این به بعد دیگه جزء تعیینی نماز تو شد. ارشاد به جزئیت تعیینی سوره است که شروع کردی آن را بخوانی، یا نصف آن را خواندی، یا سوره توحید و جهد بود ولو قبل از خواندن نصف آن. این شد جزء تعیینی نماز. خطاب ارشادی که منصرف نیست به فرض تمکن، توزع لسلاتک انصراف داره به فرض تمکن از وضو، نه، ارشاد است به شرطیت وضو لسلات، تطهر لسلاتک ارشاد است به شرطیت طهور لسلات، و لذا فاقد و طهورین که قادر بر طهور نیست نمیگن تطهر لسلاتک شامل تو نمیشه، میگن شامل تو میشه. حالا که نمیتونی نماز رو با شرطش بخونی، تکلیف به اداء نماز از تو ساقط. آی سیستانی هم اینجا فرمودن دلیلی که میگه که از افتتحت صلاته که به قول هو الله احد فمز فیها ولا ترجع، ارشاد است به حکم وضعی و شامل عاجز و ناسی هم میشود. ولذا آی سیستانی از راه دیگه ای وارد شدن، فرمودن اولا من به شما بگم، من به نظر خودم میتونی اکتفا کنی به همون مقداری که یادت بوده از این سوره و ادامه ندی، حضورم نکنی به سوره دیگر، نگید آقا تبعیض میشه در بعض سوره، اکتفای به بعض سوره میشه بشه. ما که طبق صناعت گفتیم اکتفاء به بعض سوره در نماز فریضه هم مشروع است. حذرن من الشهره اول اجماع فتوا ندادیم، اما در جایی که عاجزی از اتمام این سوره که شروع کردی دیگه اجماع و شهرتی بر خلاف نیست، ولذا با کمال جرأت فتوا میدیم یجوز الاکتفاء به بعض تلک سوره ولو فراموش کردی ادامه آن را. عدول هم نکن. طبعا با این فرمایش ایشان دیگه عدول هم نمی کنیم، همون بعض سوره رو قل هو الله احد بعدش چیه؟ از بس نماز نخونده، قرآن نخونده، یادش رفته ادامش، ولی یک سوره دیگه او رو حفظ کرده، سوره کوثر رو حفظه، هر روز تبرکن میخونه، بعد سوار ماشین میشه. خب آیستانی میگه همون قل هو الله احد رو بخون فدای سرت، برو به رکوع. آیستانی اینجور میگه، اما حالا اگر یک کسی گفت نه در اینجا هم سوره کامل واجبه، ایشون میفرماید که باید ببینیم سوره کامله بر این شخص واجبه، عدول از سوره به سوره دیگر هم حرامه، و دلیل حرمت عدول هم از این شخص انصراف نداره. چه باید بکنه؟ سوره کامله واجب، عدول از بعض سوره به سوره دیگر حرام، حتی بر این شخصی که آیه های سوره اول را فراموش کرده است. چه بکنیم؟ ایشون می‌فرماید که چهار احتمال هست در این مقام بررسی باید بکنیم. احتمال اول که ما خلاف ظاهر میدونیم اینه که حرمت عدول حرمت تکلیفی است، نه حرمت وضعیه. لا ترجع انها یعنی یحرم العدول ان تلک السوره تکلیفا. میشه دوران اولم بین المحظوره. چرا؟ برای اینکه من سوره توحید و ادامش رو فراموش کردم، سوره کوثر یادم، سوره کوثر بخونم میشه مصداق عدول حرام، سوره کوثر نخونم میشه ترک واجب. سوره کامله واجب است در نماز، نه راه پس دارم نه راه پیش. سوره کوثر بخونم حرام، نخونم ترک واجب، چون ترک سوره کامله میشه. و وقتی دوران الان بین المحظورین شد مختزای حکم عقل تخییره. ما تک تک مطالب ایشان رو بررسی کنیم که مطالب دچار ابهام نشه. این فرمایش ایشان به نظر ما ایراد داره، چون وجوب سوره کامله که وجوب تکلیفی نیست. حرمت عدول حرمت تکلیفی فرض شد در این وجه اول، وجوب سوره کامله وجوب شرط وجوب وضعی است، یعنی شارع فرموده است بر تو واجب است نماز بخوانی با سوره کامله، مجبور نیستی که این نماز رو ادامه بدی. عدولم بر تو حرامه، بسم الله رها کن این نماز رو، نماز نو بخون. دوران بین محضوره نمیشه که. اگر واجب بود در این نماز سوره کامله میشد دوران رو بین محضوره، سوره کوثر بخونم مصداق عدول حرام است، نخوانم مصداق ترک سوره کامل است در این نماز میشود ترک واجب. اما وجوب سوره کامل مربوط به صرف الوجود نماز میشه. یک نماز بین طلوعین به نام نماز صبح بر من واجب است مشتملا علی صورت کامله. این نماز رو که شروع کردم گفتم قل هو الله احد، ادامش یادم رفت، راهش بسته نیست که نماز رو قطع میکنم میرم قرآن رو نگاه میکنم، یا اصلا نیازی نیست قرآن نگاه کنم، نماز دومی رو شروع میکنم اونجا سوره کوثر میکنم. آها، نگید آقا قطع نماز حرامه. اولا ایشون نظرش اینه دلیل حرمت قطع اجماع، اجماع هم دلیل لبی اطلاق نداره نسبت به این مقام. ثانیاً دلیل حرمت قد فرض تمکن از اتمام رو میگه، میتونی اتمام کنی، میگه حرام است قد کنی، اتمام کن. من که اینجا نمیتونم اتمام بکنم مگر با ارتکاب عدول حرام. اینجا دلیل حرمت قد شامل نمیشه. بله، آیه سیستانی طبق مبنای خودش میتونست به قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه تمسک کنه. من توضیح بدم مبنایشون رو. ایشون برخلاف مشهور میگن نماز رو که شروع کردی به اعتقاد این که میتونی تمام کنی صحیحاً، اما وسط نماز مشکل پیدا کردی، مشکلت هم مربوط به ارکان نماز نبود، مربوط به واجبات غیر رکنی نماز بود، لازم نیست نماز تو بشکنی، همین نماز رو بخون با اخلال به واجبات غیر رکنیه. دو تا مثال ایشون میزنه، مثال سوم بنده میزنم چون خیلی ادب اجتماعی بالا نیست، مثال سوم از بنده است. دو مثالی که آقای سیستانی میزنه. یک، مردی واسطه نماز میخونه، حالا یه زنی آمد، یا این آقا ملتفت نبود از اول اون زن بود اونجا کنارش کمتر از 4 متر و نیم، آقای سیستانی میگه نماز تو باطله، ولی به یک در یک فرض صحیح، و اونه که هیچ راه گریزی نداشته باشی تو این نماز، بخوای این طرف بری دیواره، بخوای جلو بری دیواره، عقب هم که بیای فایده نداره که زن میاد جلوی تو، هیچ راهی گریزی نداری مگر اینکه نمازتو به هم بزنی. نه، نمازتو به هم نزن، بخون این نماز رو، خدا قبول میکنه. میگیم آخه فاصله بین زن و مرد رعایت نشده. ایشون میگه این که واجب رکنی نیست، از سنت ها لا تنقض الفریضه، شما معذوری در اخلال به این واجب غیر رکنی که نامش سنت است، از سنت ها لا تنقض الفریضه. مثال دوم، شما فکر میکردی مهر داری، الله اکبر گفتی، خواستی بری به سجده، تو این جیبت دست میبری میبینی مهری نیست، کاغذی هم نیست، اون جیبت نیست، چی کار کنی؟ برای اینکه سجده بکنی به مایسه و سجود علی رای نداری، الا اینکه نمازتو به هم بزنی، بری پشت به قبله بشی، مهر برداری، بیای نماز بخون. آقای سیستانی میگه نه، نمازتو بخون رو همین فرش، خدا قبول میکنه. آقا من سجده به فرش بکنم؟ آیستان میگه بله، از سنت لا تنقض الفریضه، سجده بر فرش اخلال به سنت، از سنت لا تنقض الفریضه، چون معذوری در این نماز، چیکار کنی؟ نماز رو باطل کنی خلاف لا تعاد، لا تعاد و سلام، از سنت لا تنقض الفریضه. اگه بگیم نمازتو رها کن، یعنی نمازت نقض شد، باطل شد. مثال سوم بنده میزنم، عرض کردم با ادب اجتماعی یک کمی به قول هواشناسا کمی تا بیشتر با ادب اجتماعی منافات داره. یه خانومی هست ساتر عورت مشکل نداره، چادر سر کرده، بدنش رو با چادر پوشینده، یه بچه کوچیک شلوغی داره، آمد به لجش این چادر رو از بدن مادره کشید و برد انداخت اونور حیات. این خانم است و با بدن عریان منتها با ستر عورته، هیچ کس هم نیست، نامحرمی نیست. طبق این مبنای آسیستانی اخلال این زن به شرطیت ستر اخلال به سنته، طبق این مبنای نمازشو میخونه تموم میکنه، با همین حال به شرطی که در معرض رؤیت نامحرم و دوربین مخفی و اینا نباشه، نماز صحیح. نگید آقا چرا پس قید زدی که حتما باید ساتر عورت داشته باشه. میگیم اگه ساتر عورت نداشت، رکوعش و سجودش تبدیل میشه به رکوع و سجود ایبایی، نماز آریان میشه، او اخلال به فریضه است. فریضه و رکن اختیاری، رکوع اختیاری، سجود اختیاری، اونو در نظر نگیرید. خب میگیم آقای سیستانی مبنای شما اینه، خب حالا ما مبنای شما رو بحث کردیم، حالا وارد اون بحث نمیشیم، اما طبق مبنای شما اینجا تو این وجه اول میتونستید به قاعده از سنت الله تنقض الفریضه تمسک کنید، بگید آقا من این نماز رو رها کنم چون سوره کامله نمیتونم تو این نماز بخونم الا على وجه عدول حرام. خب این چرا من نماز رو باطل کنم از سنت الله تنقض الفریضه؟ این نماز رو ادامه میدم با ترک سوره کامله، نه از باب اینکه تبعیض در سوره جائزه در این حال، نه از باب از سنت الله تنقض الفریضه. ترک سوره کامله کردم من عذر این چیکار کنم؟ سوره قل هو الله که یادم رفته، به زور که یادم نمیاد، سوره دیگر هم بخوانم مساق عدول محرمه، کار حرامی. مثل همون زن چادر کسی دیگه هست نزدیکش، ولی اون چادر غصبیه، اون چادر که نمیتونه برداره، بخوادم چادر خودشو بره برداره نمازش باطل میشه. این نه، دست به چادر غصبی نزن، نمازت با همین حال ادامه بده. خب این راجع به وجه اول. آقای سیستانی فرمودن ولی این وجه اول رو ما عرفی نمیدونیم که از لا ترجع حرمت تکلیفیه یا عدول استفاده بشه. چرا آقا؟ چون میگه اولا آیون همه گفتن امر و نهی در مرکبات ظهور داره در ارشاد، امر ظهور داره در ارشاد به جزئیات، نهی ظهور داره در ارشاد به مانعیت. حکم تکلیفی استفاده کردن از نهی در مرکبات خلاف ظاهر عرفی است. لا تو قهقه فی صلاته، بگیم این حرام تکلیفی است قهقه در نمازی، خلاف ظاهره. ثانیاً ایشون میفرمان مبنای ما اینه که اصل در هر خطاب امر و نهی ارشاده، مولوی بودن قرینه میخواد. دیگه این مبناییست که ایشون داره، ما باید یک بحث مفصلی بکنیم، خلاصه عرض خودمونو مطرح کنیم. آخه ما که تا حالا از مشهور شنیدیم، خودمون هم تو ذهنم بود که ظاهر امر در غیر عبادت و معامله، ظاهر امر تکلیف مولوی است به فعل، ظاهر نهی هم تحریم مولوی فعله. ایشون میفرمان نه، ظهور اولی ارشاده، مولویت معونه زائده داره، چون تکلیف مولوی مشتمل بر وعید بر عقاب بر ترک است. اون معونه زائده میخوان که ما میگیم خب معونه زائده همیشه هست، معونه زائده عجیبمون که نمیخوایم بذاریم. ظاهر خطاب امری که صادر میشه از مولا همینه دیگه، ظاهر نهی که صادر میشه از مولا همینه. ارشادیت قرینه میخواد، ولی ایشون فرمودن نه، ما نظرمونه که اصل و ظهور اولی ارشادیت مولویت قرینه میخواد. حالا ما اینو وارد بحثش نمیشیم، چون اصل مطلب درسته که امر و نهی در اینجا چون مربوط نماز میشه ظهور در ارشاد داره. لا ترجعنا یعنی اگر عدول کنی از سوره توحید نمازت باطل میشه. وجه دوم اینه که ایشون میگن که بگیم لا ترجع ارشاد به وجوب تکلیفی اتمام اون سوره اول. باز ما هم تعبیر ارشاد کردم، لا ترجع بگیم کنایه است، ارشاد به حکم وضعی نیست، کنایه است از امر به اتمام سوره اول. لا ترجع یعنی اتم از سورت اللتی بدعت با تون سعی علمی هم بود دیگه، فمز فیها ولا تلجه. ایشون می فرمان که اگر این وجه دوم رو هم بگیم، میگیم خب وجوب تکلیفی اتمام به سوره اول مثل همه تکالیف مشروط به قدرته، منم که قدرت ندارم بر اتمام سوره قل هو الله، پس تکلیف ساقطه، تکلیف به وجوب اتمام ساقطه. آقای سیستانی میفرمان که این وجه دوم هم خلاف ظاهره، چون از فمز فیها ولا ترجع وجوب اتمام سوره اولا را بفهمیم. حالا غیر از این که خلاف ظاهر امر در مرکبات است که ارشاد است به حکم وضعی و حمل بر تکلیف خلاف ظاهر است، و بیاییم از لا ترجع اتم سوره الاولا بفهمیم، خیلی خلاف ظاهره. ایشون میگن فمزه ظاهر، دوتا تکلیف که نیست، فمزه ولا ترجه، دوتا تکلیف داری؟ فمزه مقدمه اینه که بگه ولا ترجه، لا ترجه مقدمه فمزه باشه. اتفاقا اول میگه تلویزیون رو خاموش کن، بلنشو مطالعاتو بکن، نگه دوتا امر داره، دوتا خطاب تکلیف، یعنی دوتا، اگر تلویزیون خاموش نکرد و مطالعه هم نکرد، یه روز اینجور بود، یه روز تلویزیون خاموش کرد و مطالعه نکرد، بگه برای این که تلویزیون خاموش نکردی و مطالعه هم نکردی دوتا کتکت میزن، ولی اون روزی که تلویزیون خاموش کردی مطالعه هم نکردی یه کتکت میزن، عرفی نیستی. تلویزیون خاموش کن برو مطالعه کن، اون مقدمه است، تلویزیون خاموش کن تا بری مطالعه کن. فمز فیها توته است برای اینکه بگه ولا ترجه. حالا اگر مجملم باشه بقیه روایات که مبینه دیگه، بقیه روایات میگفت لا ترجه دیگه. این هم وجه دوم. وجه سوم ایشون میگه که کسی بگه بله گفتم دیگه، غیر از این که حمل لا ترجه بر حکم تکلیفی در مرکبات خلاف ظاهره، اینجا خلاف ظاهرش اشده، چون از لا ترجه اتمه در آوردی، لا ترجه کنایه از اتمه گرفتی، این خلاف ظاهره بیشتریست. وجه سوم که ایشون مطرح میکنه اینه بگیم لا ترجه ارشاد، تا اینجاش خوبه، خطاب و ارشادی گرفت، ولی وجه سوم اینه که بگیم ارشاد به مانعیت سوره ثانیه است، ارشاد است به مانعیت سوره کوثر که میخوای بخونی. ایشون میگه اینم خلاف ظاهره، بعدن میگیم، ولیکن اگر کسی این وجه رو بگه نتیجهش این میشه، ما دو تا واجب ضمنی داریم در نماز، یک نهی ضمنی از خواندن سوره کوثر در این مثالی که زدیم که سوره قل هو الله ادامهش یادش رفته، فقط سوره کوثر یادش رفته، دو امر ضمنی به خواندن سوره کامله. سوره کامله جزء نماز است، سوره جدید مانع از نماز است. خب من چه کار کنم؟ من بیچاره الان موندم دست این نماز، از یه طرف بخوام سوره قل هو الله رو که نمیتونم ادامه بدم، رها کنم، هیچ سوره دیگه نخونم، ترک جز کردم، بخوام سوره جدید و سوره کوثر رو بخونم، مانع رو احداث کردم در نماز. آقای سیستانی فرمودن مشکل به نظر من حله، میشه تزاهم. آقا میشه تزاهم دیگه، من عاجزم از جمع بین دوتا شرط نماز یا بین دوتا جزء نماز. مشهور گفتن تزاهم، آیستانی هم میگه منم قبول دارم تزاهمه دیگه، مثل اینکه شما نمیتونی هم وضو بگیری هم بدنت رو پاک کنی، آب به اندازه کافی نداری، میشه تضاهم دیگه بین شرط طهارت از خبث و شرط طهارت ماهی از حدث. اینجا هم تضاهمه، نمیتونی هم جزء نماز را که سوره کامل است اتیان کنی، هم ترک کنی مانع را که قرائت سوره جدید است، میشی مخیر. اجازه بدید، این به نظر ما آقای سیستانی میفرمان نظر آقای خویی را بگم، استاد ما حتی استادی به گردنمون داره. آقای خویی میگه در عجز از جمع بین دوتا شرط یا دوتا جزء در نماز ما قائل به تضاهم نیستیم، قائل به تعارض در دلیل این دوتا جزء یا دوتا شرط هستیم، تعارض میکنن دلیل این دو. همون مثال طهارت ماهیه و طهارت خبثیه، ایشون میگه آقای خویی میگه بین تطهر من النجس لسلاتک با توضع لسلاتک تعارض است. این میگه حتی نسبت به شما که عاجزی از جمع بین این طهارتین، من تطهر من الخبث میگم طهارت از خبث شرط تعیینی است، توضع لسلاتک میگه من میگم وضو شرط تعیینی است، و ما علم داریم یکیش دروغه، چون نمیتونه برای من که عاجزم از هر دو و تکلیف به نماز در حقم ساقط نیست هم طهارت از خبث شرط تعیینی باشه هم طهارت مایی از حدث، یکیش دروغه دیگه، لااقل یکیش دروغه، ولی لذا میشه طهارت. آقای سیستانی میفرمان من که وارد بحث با خویی نمیشم فعلا، ولی طبق مبنای خویی خود اینجا تعارض میشه، تعارض که شد براءت جاری میکنیم از جزئیت سوره کامله و مانعیت سوره جدیده، نتیجهش میشه تأخیر، به برکت براءت نتیجه میشه تأخیر. کمان که آقای خویی در اون مثال طهارت از خبث و وضوع بعد از تعارض دلیل دو به براءت رجوع کرد از جزئیت از شرطیت تعیینی هر کدام، ولی زبون مخیری. البته آقای سیستانی بعد فرمودن این وجه سوم رو من خلاف ظاهر میدونم، چون ارشاد به مانعیت رو از این روایت استفاده کردن خلاف ظاهره که بعدا عرض میکنیم. میگیم جناب آقای خویی، جناب آقای سیستانی، آقا اینجا چه ربطی به باب تضاهم داره؟ خب نماز تو بشکنی نماز دیگه بخون. گفت رفته اون منبر یادش رفته اومده، این گفت صلوات بفرستید، خسته شدن، یکی گفت که آقا مطلب یادت رفته، پله های منبر که یادت نرفته، خب بیا پایین. خب این آقا یادش رفته سوره توحید، سوره کوثر هم که میگید سوره جدیده است میشه مصداق عدول که مانع است، خب یه نماز دیگه بخونه. مگر اون نظر خود آقای سیستانی رو مطرح کنی که آقا از سنت و لاتن غزل فریضه، ما با اون زنه که چادرش افتاد گفتیم از سنت الله تلقض الفریضه، با نهایت جرأت گفتیم همون نمازش رو با بدن نیمه لخ بخواند تمام کند از سنت الله تلقض الفریضه. این بدبخت یالا سوره قل هو الله یادش رفته ادامهش، چه کار کن؟ از سنت الله تلقض الفریضه همین نماز رو ادامه بده، یه جوری ادامه بده دیگه، یا سوره رو کامل نکنه یا اینکه سوره کوثر بخونه دیگه. این حالا یه حرفی، اما جناب آقای سیستانی، آقای خویی دیگه چرا؟ آقای خویی تعارض در جایی گرفت که نمیتواند این مکلف نماز کامل بخونه. خب این مکلف میتونه نماز جدید کامل بخوند. تو اون مثال وضو و طهارت از خبث آب نداشت، نمیتونست هم بدنش رو تطهیر کنه هم وضو بگیره، نمیتونست. یا بعضی مثالا توی نماز نمیتونه، مثل چی؟ مثل کسی که میگه اگر بخوام رو به قبله واستم باید برم تو یک فضایی که سقفش کوتاهه نماز نشسته بخونم تا بشم رو به قبله، اگر بخوام ایستاده با رکوع و سجود نماز بخونم باید برم در یک فضای دیگری که امکان نداره رو به قبله واستم. یک نماز هم رو به قبله هم با رکوع و سجود اختیاری نمیتونم بخونم. آقای خویی اونجا میگه تعارض میشه بین ادله، حالا نتیجه میشه تأخیر. یا برو نماز بخون اون جایی که رو به قبله است، حالا یا برو اون جایی نماز بخون که پشت به قبله است با رکوع و سجود اختیاری. حالا یه نکاتی تو فقهی تو این بحث هست، وارد اون نمیشیم. اما در ماننوفی که میتونه این نمازشو بشکنه یه نماز دیگه بخونه و اون نماز دیگهش واجد شرائط کامله، اینجا رو که آقای خویی نمیگه تعارض. چرا؟ برای اینکه آقای خویی میگه بعد از این که مکلف عاجز شد از نماز کامل، دلیل میگه از صلات و لا تسقط و به حال و لذا میفهمیم این آقا که عاجز از جمع بین دو شرطه هنوزم مکلف به نمازه. از این به بعد دلیل تطهر لصلاتک با دلیل توضل صلاتک تعارض میکنن، و الا اگر از صلات لا تسقط و باحال نداشیم که تعارضی نبود بین اینا. یه دلیل میگه وضو شرط نماز، این دلیل میگه طهارت از خبث شرط نماز است، نمیتونی جمع کنی بین این دو، یعنی عاجزی از نماز صحیح، برو بگیر بخواب. از صلات لا تسقط و باحال اومد گفت این آقا مکلف به نماز ناقصه. بعد از این تعارض رخ داد بین تطهر من الخبث لصلاتی با توضل صلاته. نگاه کنید تقریبا خوب اینه در ماننوفی که این آقا عاجز نیست از نماز تامه، اون نمازشو قطع کنه نماز تامه بخونه، اینجا دیگه از صلات لا تسقط و باحال نداره که. نگید آقا قطع نماز حرامه، اونه که جواب دادیم که خود آقای سیستانی اصلا به بحث حرمت قطع در این مسئله اشاره نمیکنه. بگذاریم. احتمال چهارم که آیستانی تقویت میکنه اینه که بگیم لا ترجع ارشاد است به جزئیت تعیینیه اون سوره ای که شروع کردی و فراموش کردی. سوره قل هو الله رو شروع کردی دیگه، درسته؟ فراموش کردی. لا ترجع میگه حالا که شروع کردی شد جزء تعیینیه نماز. آقای سیستانی فرموده خیلی راحت میشیم، مگه سوره قل هو الله جزء تعیینیه نماز نشده بعد از شروع در آن؟ من عاجزم از خوندن سوره توحید، از سنت لا تنقض الفریضه تموم شده، این سوره توحید رو ناقص میگذارم و نماز میرم به رکوع. هرچی میگن بابا سوره کامله جزء نماز بود و بعد از شروع قل هو الله سوره قل هو الله شد جزء تعیینی، میگم باشه بشه جزء تعیینی، اما از سنت لا تنقض الفریضه من عاجزم از خواندن این سوره توحید که جزء تعیینی است و حدیث لا تعاد و از سنت لا تنقض الفریضه جاری میشه. این محصل فرمایش آقای سیستانی است. استظهارش هم از دلیل فبز فیها و لا ترجع همین وجه رابعه، چون حمله بر تکلیف در وجه اول و دوم رو خلاف ظاهر میدونه، وجه سوم که ارشاد به مانعیت سوره جدید بود میگه خلاف ظاهره، چون ظاهر لا ترجع اینه که بابا من تبدیل امتثال به امتثال رو اینجا قبول ندارم، من اینجا دیگه قبول ندارم سوره توحید رو رها کنی تبدیل کنی امتثال را به اینکه سوره کوثر بخونی، یعنی من فقط میگم امتثال منحصره به چیه؟ به خواندن و ادامه دادن سوره توحیده، جایگزین کردن امتثال امر به سوره به اینکه سوره توحید رو نخونی بره سوره کوثر رو بخونی من قبول ندارم. یعنی چی قبول دارم؟ یعنی قبول دارم تعیناً همین سوره توحید مصداق امتثاله امر به سوره کامل است، ظاهرش اینه. و وقتی ما عاجز شدیم از خواندن سوره توحید از سنت لا تنقض الفریضه حدیث لا تعاد شاملش میشه، نماز و نیمه کاره همون سوره توحید نیمه کاره ول میکنیم و ادامهش هم نمی کنیم، سوره کوثر هم شروع نمی کنیم، میریم به رکوع. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب و ادامه بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.